で。بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل البيت الطاهرين. جلسه قبلی عرض کردم که شکنجه یک تعریف مشخصی نداره. ولی به صورت تقریبی می شود گفت هر عملی که با کرامت انسان تنافی داشته باشه و آثاری که به قصد تحقیر کردن انجام بشود، اینو شکنجه میگویم. و شکنجه یک مفهوم نسبیه. یه چیزی در یه زمانی شکنجه است، در یه زمان دیگری شکنجه نیست. بعد چیزی یا کلامی نسبت به یک فرد شکنجه است، همون کلام نسبت به کس دیگر شکنجه نیست. مثلا یه حرف زشت به یه آدمی که محترمه، این تحقیر او حساب میشه و شکنجه است. همین کلام نسبت به یه آدم دیگر که بی‌ادب باشه تحقیر نیست و شکنجه حساب نمیشه. عرض کردم که شیخ انصاری تو مکاسب می‌فرماید صبر کردن استاد نسبت به شاگرد طوری نیست. یعنی 200 سال قبل استادی به شاگرد خودش فحش می‌داده، عیبی نداشته، در حالی که الان عیب دارد. و زندان، عرض کردم در کلام شیخ طوسی یا مفتاح الکرامه هست که اینها زندان را شکنجه حساب کرده اند، در حالی که الان هیچ کجای دنیا خود زندان به ما و زندان را شکنجه حساب نمی کنند. البته در اینجا میشه یه قیدی زد ها، زندان های قدیم با زندان های الان خیلی متفاوت. مثلا فرض کنی زندان هایی که برای امام مصطفی جعفر سلام الله علیه بوده، قطعا این زندان ها اگر امروزم بود اینا شکنجه حساب میشه. و شاید شیخ طوسی که زندان را شکنجه حساب کرده مرادش اون زندانه که الانم اینها را شکنجه حساب میکنند. اگر که یک کسی رو برن تو زندان چشمشو ببندن، دست و پاشو ببندن، بهش توهین بکنن، بله این رو میگن شکنجه. اما کسی گرفتن توی یک زندان عمومی گذاشتندش، این شکنجه حساب نمیشه.
نه،
من عرض کردم مطابق عرفی، عرف کسی که زندانبانه بهش میگن شکنجه‌گر یا نمیگن؟ میگن یا نمیگن؟ خب همین دیگه، نمیگن دیگه. نه روشنه بینید، عرض کردم زندان مثلا تو کرمان، یه ارگ کرمان، اگر که زندان مثلا اونجا رو دیده باشید، اون بله اون اونجور زندانی شکنجه است. زندانی که مثلا مثل یه سوراخه، مثل یه سوراخ موش، یه آدم میکنن توش که نمیتونه بنشینه، نمیتونه بیسته، فقط با یه خوابیده باشه تو این سوراخ. و اینو بله اینو شکنجه میگوین.
نه خودش اصلا اینو توجیه نه
ارز کردم اونو لبازه میشه. ما خود زندان به ما خوب از زندان رو میگیم. این رو عرف هیچ کجای دنیا هم. الان عرف دنیا زندان به ما خوب از زندان را شکنجه نمیگویند. عرض کردم اینی هم که شیخ یا مفتاح الکرامه گفتن شکنجه، این احتمالا زندان خاص اون زمان بوده، زندانی که طرف شب و روز تشخیص نمیده، یا زندانی که حتی نمیتونه توش بنشینه. اینو بله اینو همه جای دنیا شکنجه میگوین. و اینا رو عرض کردم برای این که آیا شلاق زدن شکنجه هست یا شکنجه نیست. در قدیم ضرب یا شلاق زدن شکنجه حساب نمی شد. در غیر مواردی هم که در قرآن و روایات اومده، تو کتاب‌های تعلیم و تربیت هم زدن خیلی متعارف بود، تو کتاب‌های اخلاقی، تو کتاب‌های تعلیم تربیت. الان زدن را شکنجه حساب می‌کنند. در مورد تعزیرات، تو تعزیرات خیلی راحتی میگیم هدف شارع تعدیب مجرمه. تعدیب همونطوری که با زدن محقق میشود، ممکنه با جریمه یا ممکنه با زندان و ممکنه با محروم کردن از بعضی از حقوق اجتماعی حاصل بشه. مثلا چجور تو بحث اعدام میگیم کسی که زنا محسنه بکنه اینو باید اعدامش کرد. اما این که حالا اعدامش به وسیله رجم باشه، سنگسار، یا اعدامش به وسیله خراب کردن دیوار روی طرف باشه، یا از بالای کوهی از بالای ساختمون بیاندازیمش پایین، الان هیچ کدام این سراغو نباید انجام بدیم. الان باید مثلا همو کشتن با تیر، چون اونجا هدف شارع این بوده که این شخص اعدام بشه. حالا این سراغ رو درست شرع بیان کرده، اما ضرورتی نداره ما تعبد داشته باشیم به همین سراغ. زنا محسنه رو باید اعدام کرد، ولی لازم نیست سنگسار باشه یا دیوار روش خراب بکنیم. نه گردن زدن نبوده، گردن زدن این تو جنگ شمشیر می آوردن، نه اینکه مثلا یک کسی که لواط کرده به خوابونت با شمشیر سرش رو ببرن.
وقتی
یه نظر رو کشته اون با نگاه کنه یکی از این سرا رو بله بازم توی این کتاب الاغانی نگاه کنید، ابوالفرج اصفهانی. خب پس در مورد تأثیرات عرض کردم که این هیچ مشکلی نداره که بگوییم در قدیم شلاق زدن تأثیر بود و در قدیم شلاق شکنجه حساب نمی شد، الان چون شکنجه حساب می شود تأثیر به غیر شلاق. و اما درباره حدود مثلا ببینید اون که شرع گفته راجع به تعدادش که به نظر حاکم تعدادش به ما یراه الحاکم و تفاوت تعذیر و حدودم در همین. تو حدود شرع اندازه رو مشخص کرده، تو تعذیرات به عهده حاکم گذاشته. هنو که من نگفتم که هنو که همسر کن هن. اما در حدود مثل زنا غیر محسنه یا مثل حد شرب خمر یا مثل حد قذف، این سه تا حد که اینها شارع برش مثلا فرموده مئت جلده، کلمه جلد هم یعنی زدن با شلاق به بدن، مئت جلده. آیا اینجور جاها باید بگوییم هنوز همون شلاق را بزنند یا اینکه نه شلاق نزنند و چیز دیگری؟ اگر کسی ادعا کنه که شلاق شکنجه نیست، این که خب خیلی راحت، خب بله همین رو باید بزنه. اگر کسی ادعا کنه که شلاق شکنجه است ولی شرع تعبدن این مورد رو فرموده شکنجه هم هست که شکنجه باشه، این شکنجه مجازه. یا مثلا کسی ثابت بکنه که در قدیم هم زدن شکنجه بوده و شارع گفته بزنید. اگر کسی یکی از اینها رو ادعا بکنه، در این صورت روشنه که الان هم باید در این سه مورد شلاق زد، زنا غیر محسنه، حد شرب خمر و حد قذف. و ولی اگر کسی ادعا بکنه که این که شارع فرموده این که شارع فرموده فجلدو هما مئت جلده، این به عنوان تأدیبه، اونجور که در تفسیر ابوالفتوح رازی و همینطور در تفسیر صافی فیض و در تفسیر شاهی، یه تفسیر شاهی تفسیریه که کم مطرح میشه ولی به نظر من بهترین تفسیر تو آیات الاحکام قرآن این تفسیره، تفسیر شاهی. اینجور که این تفاسیر گفتن اگر که بگوییم هدف از مئت جلده تأدیب، قرآن اومده یک مصداق تأدیب رو بیان کرده، اگر کسی این ادعا رو بکنه اون موقع میشود غیر شلاق هم زد، غیر شلاق. خلاصه این حال بستگی داره به این که در باب فلسفه مجازات ببینیم چه نظری داده میشه. حالا اگر شما اینه اشکال نکنید که من سریع رد بشم چند تا مطلب دیگه میخوام بگم. ببینید من تو فلسفه مجازات افرادی مثل آقای سروش یا آقای کدیبر اینان تو کتابشون نوشتن که هیچ کجای دنیا به اندازه ایران برای مواد مخدر اینقدر اعدام نکردند، هیچی هم مواد مخدر کم نشد و این شاهده اینه که اعدام راه حل نیست. این اشکالی که اونا گرفتند، جوابش اینه که فلسفه مجازات بازدارندگی نیست. یعنی این که شارع میگه دست دزد را ببرید برای این نیست که بگه دستشو ببرید که دیگه دزدی نکنه، برای این نیست. یا این که میفرماید که زناکار را شلاق بزنید یا اعدام کنید، این برای این نیست که میخواد جلوگیری از گناه بکنه. فلسفه مجازات برای جریمه عمله، اما بازدارندگی مربوط به کلاس اخلاق و قرآن و اعتقادات و موعظه و نصیحت و این چیز هست. اونم همینطوره، یک کسی که یه آدمی را میکشه این چند تا جنایت کرده، یه جنایت این که تو خونه اونها یه ناامنی درست کرده، یه کار دیگر اینه که تو جامعه یه ناامنی درست کرده، باید مشکل جامعه را حل کنه، جامعه را میخواد مشکلش حل بکنه، کسی دزدی نکنه، راهش اینه که کلاس اخلاق بگذاری، همین روزه سید الشهدا علیه السلام بگذره. راه حل این که کسی مواد مخدر نداشته باشه کلاس اخلاق، کلاس قرآنه. من نمیفهمم چی فهم. خب بل یشهد عذاب و ما طائفت من المؤمنین، ولی این بلیش بینید متاسفانه این آیه رو همه آیون هم آوردن اینه دلیل گرفتن برای بازدارندگی. این جوابش اینه، ذیل همه آیه. مگه این حدیث حضرت علی نیست که حضرت علی وقتی میخواست حد بزنه فرمود که بلیش حد عذابه و ما طائفتون من المؤمنین، هر کس حد خورده یا گناهی کرده که حدی داره برود. و همه رفتن، فقط امیرالمؤمنین موند و امام حسن و امام حسین و این سه بزرگوار حد و زدند زیل همین آیه ها. این شاهده اینه که پس ولیشهد عذاب و ما برای این نیست که یعنی بقیه بیان ببینند عبرت بگیرند دیگه این کارا رو نکنند. چون اگه معنای آیه این بود باید بگیم هر مجرم و جنایتکاری بیاد ببینه که عبرت بگیره، در حالی که امام فرمود کسی که گناه کرده یا حدی گردنشه برود نبینه. این شاهده اینه که فلسفه بازدارندگی اینا نیست. اگر که ما بخوایم مواد مخدر کم بشه، راهش اخلاق و منبر و کلاس قرآنه. بله به این معناست. بگیم اینو گفتم از اول گفتم که اشکال نکنید که این زود رد بشه. خب این پرانتزی بود، بگذاریم تو اینجا. اصل بحث ما این بود که میخواستیم بحث بکنیم درباره بازجویی و تو بازجویی این مسئله شکنجه رو مطرح کردن. نه من که قطعی هست نکردم، گفتم اگر چنین باشد حکمش اینه، اگر اونطور باشه اونه. قطعی هم نگفتم آخرش.
اگر همونم باشه اجتهاد در مقابل نفس
نه دیگه، این چه اجتهاد در مقابل نفس. من میگویم وقتی خداوند میفرماید که فجل دو همام اتجلده، شما باید ببینید که این فجل دو هما میخواد بفرماید که واجب است جلد مطلقا، اینو میخواد بفرماید یا میخواد بفرماید که باید تعدیب بشن؟ اینم مصداق تعدیبه.
شما خود
که میخواد تعدیب کنه، اجتهاد در مقابل نفس است. خدا میفرماید که اجتهاد در مقابل نفس اینه که شارع بگوید این برای تعدیب نیست، یکی بگه نه همین برای تعدیبه، اینو میگن اجتهاد در مقابل نفس. من میگم وقتی خدا میفرماید فجل دو هما، من باید ببینم علت این فجل دو هما چیه.
نه اجتهاد در مقابل نفس اونجاست که شارع مقدس نفس فرموده. نفس یعنی چیزی که درش اختلاف نیست.
خب من
شما برای اهل اینجوریه که نفس قابلونه، هر کسی میتواند بگوید آقا این به نظر من چیز دیگر. معاویه میگه به نظر من اینکه پیغمبر علی علیه السلام اینه.
حالا من معاویه نیستم، ولی ببینید این همه روایاتی که میگوید زناکار را دیوار روش خراب کنید، سنگسار کنید، از بال بیندازید، غیر از ستام هیچی نیست. غیر از ستا هیچی نیست. تمام روایت همینه. اما الان کجای دنیا کدام کشور اسلامی اینا عمل میکنه؟ همه میان میگن هدف از سنگسار اعدامه. خب من جور دیگه اعدامش میکنم. این که نمیگن اجتهاد در مقابل نفس. خب و اما ببینید بس درباره شکنجه بود. عرض کردم که شکنجه خودش یک عملیست در مورد بازجویی و بازجویی مصداق المجالس و بالامانه بود. یعنی اون چه که تو بازجویی طرف میگوید جایز نیست اینا تو پرونده نوشته بشه یا جایی نقل بشود. یعنی اینا همین مصداق المجالس و بالامان است. ولی تو اصول فقه بحثی بود درباره دلالت اقتضا یا سکوت در مقام بیان یا اطلاق مقامی که اینها خب خیلی تو بازجویی تأثیر داره، همین چیزایی که تو اصول فقه بحث میشه. حالا از اینا من نگذرم. نکته بعدی اینه که آیا مکر خود برید، تدلیس، قش، اینجور چیزها تو بازجوی جایزه، یعنی کلک بزنیم تا هر چیزی را بگوید، خودعه بزنیم تا چیزی را که نمیخواد بگوید بگوید. مثلا فرسونی یه نفر را که دارن ازش سوال میکنن، این وقتی میگه که مثلا من فلان کار را کردم، یه کار خیلی بزرگ، این طرف در ظاهر نشون بده که نه همچه چیز مهمی نیست، این نشون بده مهم نیست که اون بابا که داره میگه من چه کار کردم به توضیح بده، به توضیح بده، یه نوع فریبه دیگه، یه نوع کلک. تعریف مکر اینه که تصمیمی که انخان سازیست برای رسیدن به یک هدف، این معنای مکر. بعد آیا باید بگوی مکر و خدعه و فریب مطلقا حرامه، یا اینکه در یه مواردی مکر و خدعه جایزه؟ حالا روایاتو الان میخونم. تو کتاب‌های اخلاقی میان میگوین مکر بر دو قسمه، مکر ممدوح و مکر مذموم. تو علوم تربیتی همه مکر را جایز میدانند. مثلا میگه بچه وقتی که 2 سالش شد، خب اینا چجوری از شیر میگیرندش؟ همیشه بچه رو وقتی میخوان از شیر بگیرن با یه مکری از شیر میگیرن دیگه، یه کلکی میزنن، اون کلک باعث بشه که بچه دیگه شیر نخوره. همه جای دنیا متعارفه این رو مکر ممدوح میدانند. پس مکر مطلقا مذموم نیست. قرآن بعضی از آیاتش مکر رو به بدترین وجهی مذمت کرده، بعضی از آیاتم مکر را ممدوح شمرده. گاهی هم قرآن فرموید که مکر سیء در مقابل مکر ممدوح. مثلا این آیه شریفه: والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید. اونهایی که مکر سیء، یعنی مکر را مقید به سیء کرده. یا مثلا این آیه شریفه: استکبارن فی الارض و مکر سیء ولا یحیق المکر السیء الا باهله. یا مثلا آیه شریفه: افأمن الذین مکروا السیئات ان یخسف الله بهم الارض. الان این متاسفانه اینقدر زلزله خیلی زیاده دیگه، و در قدیم آدم تاریخ میخونه اینقدر زلزله تو دنیا نبوده. الان بعضی کشورها که تقریبا هر روز زلزله هست، بعضی کشورها که شاید هر 5 دقیقه 10 دقیقه یه بار یه زلزله میشه، مثل بعضی جاهای ژاپن. اینکه اینقدر الان زلزله زیاده از این آیه استفاده میشه به خاطر کلک های مردمه. نه خب اینو الان خبرش پخش میشه، ولی در قدیم مثلا فرض کنید که مثلا سفرنامه ابن بطوطه یه دور دور دنیا گشته ولی نقل نکرده که کجا مثلا حال زلزله بود. یا مثلا فرض کنید یه کسی مثل ابوالفرج میشینه توی یه شهر یه کتاب مینویسه، خب این کتاب اقلا 50 سال نوشتنش طول کشیده چون 23 جلد بزرگه. اما یکی جانبیه که مثلا الان یه زلزله شده، در حالی که مثلا این اگه بچهش یه جا مرده نوشته اینجا که دارم می نویسم بچه هم مرده. می نویسه که من اینجوری که دارم می نویسم تو خونه همسایه دعواست دارن سر صدا میکنن، اینا رو نوشته ها. این شاهده اینه که اون زمان اینقدر زلزله نبوده. افا امن الذین مکروا السیئات ان یخسف الله بهم الارض، آنان که مکر سیئه انجام میدن ایمنند از اینکه زلزله نشود، یعنی مکر سیئه موجب زلزله است. به مفهوم بست حجت نیست، اما این آیات می‌فرماید مکر سیئه مسموم حرامه. آیات دیگر داریم که مکر ممدوح میگوید، یعنی مفهومش خودش منطوق آیه است، چون منطوق دیرفتی به مفهوم نداره. اگه فقط همین سه تا آیه بود فرمایش شما، ولی مثلا دیدید این آیه شریفه هو و شدید المحال، خداوند مکر و حیله شدید داره. هو و شدید المحال، محال همون حیله دیگه، خدا حیله شدید داره. کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا یشاء الله، کذالک کدنا لیوسف، کید خداوند بر یوسف علیه السلام. یا مثلا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، استدراج اینکه یک کسی یک گناهی میکنه خداوند یخشو نمیگیره، این جری میشه بیشتر گناه میکنه. راقب اصفهانی یک کتابی داره، خیلی کتاب جالبیه به نام الزریعه، کتاب اخلاقی خیلی خوبیه ها، خیلی کتاب ارزشمندی مال راقب. راقب میگه اگر این آیات قرآن نبود، اگر این آیات نبود ها، هر کسی میگفت خدا حیله داره یا خدا مکر داره، ما حتما میگفتیم این آدم کافره و هیچ کس به خودش این اجازه رو نمیده که بگوید خدا اهل مکره یا اهل حیله است. ولی خب میبینیم خود قرآن صریحا اینجور کلمات مثل مکر، کید، حیله، اینجور کلمات رو قرآن به خداوند نسبت داده. بعد راقب میگه بلکه اگر قرآن نبود ما حتی جرأت نمیکردیم کلماتی مثل غفور، رحیم، رحمان، اینجور کلمات هم به خدا نسبت نمیتونستیم بدیم. چون درسته که کلمه غفور یه معنای خیلی خوبی داره، اما همیشه این کلمات یه لوازم مادی دارن، اما چون خود شرع اجازه داده است بگوییم خدا غفور است، خدا رحیم است، ما خب میتونیم این حرفا رو بگوییم. قرآن فرموده شدید المحال، پس می شود بگوییم خدا حیله داره. حالا این جنبه اخلاقی و کلامی مسئله است، ولی حالا اگر از این جنبه کلامیش بگذاریم، از نظر فقهی می شود تقسیم کرد مکر را به مکر حلال و مکر حرام، یا حیله حلال و حیله حرام. این حدیث که تو مکاسب شیخ نقل کرده بود، قبن المسترسل سختون، مسترسل یعنی کسی که اعتماد به شما کرد اگه کلا سرش گذاشتید حرامه، تو اصول کافی جلد دو صفحه 336 فرموده لولا ان المکر و الخدیعت فی النار لکنتو ام کرن ناس. امیرالمومنین میفرمایید اگر که مکر خودعه در آتش نبود، من از همه مکرم بیشتر بود، ولی مکر جاش جهنمه. باز همون جور اصول کافی داره، لیس منا من ما کره مسلمن، از ما نیست کسی که مکر کند مسلمانی را. کسی که مکر با یه مسلمان داشته باشه از ما نیست. اینم قبلا اشاره کرده بودم، این حدیث شاهدشه. این که تو ادبیات میگفتن باب مفاعله طرفینیه، این حدیث شاهده اینه که این درست نیست. من ماکره یک طرف را داره میگوید، نه دو طرف را. دوباره همون اصول کافی همونجا، ایها الناس لولا کراهیت القدر، اگر این نبود که حیله زشته، کنتم من ادهى الناس، من از تمام مردم زیرکتر بودم، الا ان لکل قدرت فجرتن، هر حیله‌ای نوعی فجوره، نوعی فسقه، بل کل فجرتین کفره، هر نوع فجوری یه نوع کفره، و ان الغدر و الفجور و الخیانت فی النار، فریب مکر خیانت جاشو جهنم است. باز تو خطبه حمام امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده آدم های متقی کسانی هستند که لا یهجر و اخاهو و لا یهتابهو و لا یمکرو بهی، مکر انجام نمیدهد. حالا این دلیل بر حرمت نمیشه، ولی به هر حال از صفات متقی نیست. باز این جمله خیلی عجیبه، تو سفینه البحار جلد دو صفحه 305 این حدیث معروفه که ابن جرموز زبیر را امان داد. بعد که زبیر امان از این گرفت و به این اعتماد کرد، اومد تو خونه اینا، اینم زبیر رو تو خونه خودشون کشت. و زبیر خب دیگه این آخرات یا به موقعی که کشته شد دیگه جز خوارج بود دیگه، یعنی اومده بود به جنگ با امیرالمؤمنین علیه السلام. کسی که جز خوارج قطعا کافره، اومده به جنگ با امیرالمؤمنین علیه السلام، اصلا خودش جز کسانیه که جنگو به راه انداخت. یعنی یه آدمی نیست که بگه جز خوارج سو کشتنش واجبه، اصلا یه جنگی به راه انداخته که هزاران آدم کشته شده. با اینکه اینقدر این آدم جنایتکاره و کشتنش واجبه، امیرالمؤمنین فرمود بشر قاتل ابن صفیه به نار، قاتل زبیر را بشارت بدهید به جهنم. قاتل زبیر را، ابن صفیه تو روایات هم خیلی به کار رفته به خاطر بحث غیرت ابن زبیر. این خیلی تو روایات هر وقت میخواد غیرت رو مثال بزنه میگن مثل ابن زبیر، مثل ابن صفیه یعنی زبیر. بشر قاتل ابن صفیه به نار، قاتل زبیر رو بشارت دهید به جهنم، لقدرهی به زبیر، چو کلکی زد به زبیر، و قتلهو بعد ان اعطاه الامان. این خیلی عجیبه، آشخباس قمی صاحب سفینه البحار اینو میگه، میگه کان قتله علی وجه الغیلت و المکر و هازهی منه و معصیتون لا شبهت فیها. کسی که زبیر رو کشت با کلک زبیر رو کشت و هازهی معصیتون لا شبهت فیها، یعنی اون کسی که حتی باجب ما بکشیمش اگه با کلک کشتیمش معصیته و لا شبهت فیها. اگر که حالا اون حتی اگر مثلا شما میخواید مال یه نفر رو بگیرید، مثلا کافر حربی مالش مباح دیگه، اما اون که مالش مباح است اگر با کلک مالش رو بگیریم حرام، یه کلک بزنیم مالش رو از دستش در بیاریم. تو کتاب نصر توبا اونجا نقل کرده که در زمان جنگ، این خیلی عجیبه ها، در زمان جنگ که لشکر اسلام و لشکر کفر دارن با هم می جنگن، اگر یه نفر از کفار اشتباهی اومد تو مسلمان ها، حواسش نبود اشتباهی اومد تو مسلمان ها، میگه کشتنش حرامه. کشتنش این کافری که اشتباها صعبا اومده تو مسلمان ها کشتنش حرامه، چون کلکه. او که شنیدید میگوین الحرب و خدعتون، تو روایاتم اومده، تو ضرب المثل ها هم هست الحرب و خدعه. این کتاب مجمع الامثال میدانی، اینو نگاه کنید، و کتاب های دیگه که مثلا فرائد الادب، کتاب هایی که ضرب المثل ها رو میخوان معنا کنن، میگن الحرب و خودتون منش اینه ها، یعنی جواز مقابله به مثل. الحرب و خوده ها منش اینه، نه یعنی که تو جنگ کلک جایز است، بلکه منش اینه که چون دشمن داره کلک میزنه خب ما کلک میزنیم، اگر دشمن کلک نمیزد ما هم نمیزدیم. بنابراین نتیجه اینه که مکر میشود گفت به صورت مطلق حرامه، اون مواردی هم که به خدای متعال نسبت داده شده بود مثل حیله یا کید یا مکر، اینها رو یا باید بگوییم اسباب مقابله است، اسباب مقابله. عیسی علیه السلام گفت که خدایا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، خدایا تو از دل من با خبری، من از دل تو بی خبرم، خدا که دل نداره. اما چرا عیسی علیه السلام میگوید من از دل تو بی خبرم؟ میگه مقابله کرده، خلاصه یا اسباب مقابله است یا اینکه حالا اون مواردی حال شرع اون رو خودش اجازه داده، نمیدونم. ولی عرض کردم دیگه، عرض کردم اسباب مقابله، چون دشمنی این کلکو میزد اینا می کلکو میزدن، دشمن خودش چه دیگه، دشمن ها فریب میداد، مسلمان ها فریب میدادن، اگه دشمن فریب نمیداد مسلمان ها این کار رو نمیکردن. اصلا مثلا خود این الحرب و خودت و ضرب المثله، معنای ضرب المثله نگاه کنید تو مجموع الامثال اینجوری بود، بله، حتی مثلا تو اینکه امیرالمومنین علیه السلام عمرو بن عبدالبد را چجوری کشت، اونم خب امیرالمومنین علیه السلام یه خود ایزد تا اونو کشت دیگه، اونجا هم باز همینه. تو همون کتاب سبل الهدى و رشاد نگاه کنید اونجا داره. خب تا اینجا نتیجه این شد که پس خدعه، حیله، فریب، کلک، اینجور کارهایی که کسی انجام بده تا یه نفر حرف بزند تو بازجویی، اینا قطعا حرامه. سلام.